أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تجري در إن جهت بود كه یا در این مقام بود که آیا عروض تجری باعث تغییر و تبدیل حکم اون فعل متجرا به می شود یا نه. مرحوم نائینی چنان که عرض شد فرمودن بحث اصولی در تجری در دو مقام هست. مقام اول که گذشت عبارت بود از این که آیا خطابات شرعی چنان که شامل اون واقع عناوین هست، شامل اون مقطوع العنوان هم هست یا نیست. مثلا وقتی میگیم حرم الله الخمر، خب این قهرن شامل خمر واقعی هست، آیا این شامل مقطوع الخمریه هم هست یا نیست؟ بنابراین که قائل بشیم شامل مقطوع الخمریه هست، نتیجه این خواهد بود که پس تجری هم همانند اسیان حرام خواهد بود. این مقام بحث در این مقام گذشت و فرمودن در مقام دوم بحث میکنیم که آیا خود عروض عنوان تجری بر یک فعلی آیا باعث تغییر و تبدیل در حکم اون فعل می شود، اون موضوع می شود یا نه. کسانی که قائل هستند تا عروض عنوان تجری باعث تبدیل حکم اون فعل متجرا به می شود، اینها وجوهی را اقامه کردند که وجه اول عبارت از این بود که عروض عنوان تجری باعث تغییر ملاک می شود، باعث تغییر اون مصلحت می شود یا مفسده می شود، که این را بحثش گذشت و عرض شد که نه، این مطلب درست نیست و ملاکات با علم یا قطع عوض نمیشن. مثلا سم اگر مهلک هست، چه ما بدانیم چه ندانیم که این سمه، چه قطع داشته باشیم این سمه، چه قطع داشته باشیم که این مثلا سم نیست، قطع به عدمش داشته باشیم، این ملاکات و این مفاسد عوض نمیشن. پس بنابراین این وصف درست نیست. وصف ثانی مطرح کردن، اونم این که خب تجری کاشف است از سوء سریره اون شخصی که متجری هست. پس بنابراین چنان که اون منکشف قبیح هست، این کاشفش هم قبیح خواهد بود. یعنی این شخصی که این فعل را انجام میدهد به عنوان تجری، این فعل او کاشف است از یک امر قبیحی که اون سوء سریره است، قبح سریره است. گفته شده خب خود این کاشف هم قبیح خواهد بود، چنان که منکشف قبیحه. جواب داده شد که نه، ملازمه نیست که هرگاه منکشف قبیح باشه کاشفش هم باید قبیح باشه. بله، اینجا این فعلی که با اون تجری انجام میگیرد، این کاشف است از یک امری که اون قبیحه، اونم خبث سریره است، قبح سریره است، ولی این دلیل نمیشه که خود این کاشف هم که این فعل متجرا به هست اینم قبیح بشه. پس این وجه هم درست نیست. وجه سومی را در مقام مطرح فرمودن و اون هم این است که گفته شده خود عروض عنوان تجری از عناوین مقبحه هست، یعنی باعث می شد که اون معروض، اون فعل متجر به اگر حسن هست تبدیل بشه به قبیح. پس فرمایید که عکس تجری هم که انقیاده، اگر عارض شد بر چیزی اونم باعث میشد که اگر قبیح باشه اون فعل برگرده بشه حسن. پس بنابراین بگیم تجری و انقیاد از عناوینی هست، از وجوهی هست که محسن و مقبح هستن، و اگر کسی اینا به پذیرت در حقیقت باید قائل بشد که اون فعل متجرا به هم قبیح میشد، چون تجری وقتی عارض شد این از عناوین مقبحه هست. اینطوری ادعا شده. برای این بیان چند جواب داده شده که دو جواب را مرحوم صاحب کفایه مطرح کردن. جواب اول مرحوم صاحب کفایه این است که اصلا شخصی که تجری انجام میدهد، یعنی فعلی را انجام میدهد و در اون فعل تجری صورت میگیرد، مثلا آبی را میخورد در حالی که یقین میکند این آب خمره، خب این فعلی که با اون تجری انجام میدهد این شخص متجری این را به عنوان مقطوع الخمر یک نمیخورد، بلکه به عنوان خمر میخورد. پس بنابراین اصلا به قطعش التفاتی نیست، چون این شخص که قاطع هست اون فعل را با عنوان مقطوع بودن، مقطوع الحرمه بودن، مقطوع الخمریه بودن انجام نداده، اصلا التفات به قطعش ندارد و لذا نمیتواند این قطع از عناوین مقبه باشد. عنوان مقبه یا عنوان محسن باید طوری باشد که اون فاعل به اون عنوان التفات داشته باشه، ولی اگر التفات ندارد دیگه اون نمیتوند اون عنوان، اون چنین عنوانی نمیتواند محسن یا مقبح باشه. مثلا فرض بفرمایید که کذب اقتضای قبح دارد، ما میگیم اگر یه شخصی این کذب را انجام بدهد، دروغ بگوید، اما توجه دارد که این دروغش باعث نجات یک مؤمنه از مرگ، خب اینجا شما میفرمایید که این از عناوین محسنه است. چرا از عناوین محسنه است؟ برای اینکه اون گوینده اون دروغ الان التفات دارد که با این دروغش داره یه نفر را نجات میدهد. یا فرض فرمایید که ضرب یتیم اقتضای قبح دارد، اما اگر للتعذیب باشه، اون کسی که داره یتیم را میزنه برای تعذیب بزند و ملتفته که این زدن من برای تعذیبه، میگیم این از عناوین محسنه است. پس عناوین محسنه یا مقبهه باید طوری باشن که فاعل به اون التفات داشته باشه، و در ما نحن فیه متجری که فعلی را انجام میدهد به عنوان، فرض کن که شربی را انجام میدهد به عنوان اینکه این مقطوع الخمریه هست، اصلا به قطعش توجه ندارد، به عنوان خمر میخوره نه به عنوان مقطوع الخمریه. پس نمیتوانید بفرمایید که این شخص دارد مثلا فعلی را انجام میدهد الان عنوان مقطوع بودن، مقطوع الخمریه بودن، تجری بودن برش عارض شده، اصلا به این جهت اون توجه نداره، التفات نداره. و عنوانی که مورد التفات نیست نمیتواند موجب قبح یا حسن بشود. این جواب اول صاحب کفایه که البته شما میفرماین غالبا مورد التفات نیست این مقطوع بودن. پس بنابراین این نمیتوند از عناوین محسنه یا مقبهه باشه، انقیاد نمیتونه از عناوین محسنه باشه، تجری هم نمیتوند از عناوین مقبهه باشه، چون غالبا مورد التفات نیست. جواب دومی را مرحوم صاحب کفایه میفرمایند، میفرمایند اصلا این شخص در حینی که اون فعل متجرا به را انجام میدهد، فرض فرمایید نعوذ بالله برمیدارد آب را میخورد، در حالی که یقین کرده این آب خمره، به عنوان خمر داره میخورد، بفرماین اصلا این شخص از این شخص فعل اختیاری صادر نشده و لذا نمیتوانید بگید که این شخص الان فعلش قبیحه. قبح در جاییست که فعل اختیاری از انسان صادر بشود. حال اون که از انسان، از این شخص در حین تجری فعل اختیاری صادر نمی شود. به چه بیان؟ به این بیان که این شخص این مایه را، این آب را خورده به قصد اینکه خمره خورده، حال اینکه خمری نبوده، پس اون چیزی که اراده کرده اون واقع نشده، یعنی اون چیزی که با اختیارش انجام داده اون خیال بوده، وهم بوده، اصلا چنین چیزی نبوده، خمری در کار نبوده، پس بنابراین اون فعل اختیاریش محقق نشده. اما اینکه آب رو خورده، اون چیزی که واقع شده خوردن آب بوده دیگه، اونم که مورد توجهش نبوده، پس ما قصده که خمریت لم یقع، ما قصده که فعل اختیاریش لم یقع، و ما وقع که خوردن آبه اونم لم یقصد، این قصد نشده، این آقای متجری لم یقصد هو، قصدش نکرده، پس بنابراین این شخص فعل اختیاری ازش صادر نشده تا اینکه بفرمایید که این حالا فعل اختیاری که صادر شده قبیح است. یه فعلی صادر شده ولی اون فعل اختیاری نبوده، خوردن آب، اونم اختیاری نبوده، تون اصلا قصدش نکرده بود آب بخوره، اون که قصدش کرده بود اون واقع نشده، خوردن خمر بود، اون که قصد نکرده واقع شده، البته یه چیز واقع شده ولی اون قصد نکرده، پس بنابراین از این شخص اصلا فعل اختیاری صادر نشده، تا اینکه شما بیایید بحث کنید که آیا این فعل اختیاری جلان قبیحه یا قبیح نیست. در این حالت از فعل اختیاری از این شخص صادر نشده تا اینکه متصف بشود به حسن یا قبح. اینم جواب دوم صاحب کفایه که در جواب این وصف که کسی بگد که عروض عنوان تجری باعث قبح می شود، باعث قبح این فعل می شود، از عناوین مقبحه است. ایشون می فرمایند که عنوان وقتی می تواند مقبحه باشد که فعل اختیاری از انسان صادر بشود و در ما نحنفی فعل اختیاری از این شخص متجری صادر نشده، چون اون چیزی که قصد کرده بود و با اختیار میخواست انجام بدهد اون اصلا واقع نشده و اون چیزی که واقع شده مورد قصد نبوده. خب این هم بیان دوم مرحوم صاحب کفایه در اشکال بر این وجه یا در جواب از این وجه بگیم. عرض میکنیم که هر دو بیانی که مرحوم آخوند در اینجا دارن مورد اشکال هست، اما بیان اولی که ایشون فرمودن که غالبا قطع به اون عنوان مورد التفات نیست و وقتی مورد التفات نباشد نمیتواند از عناوین مقبهه باشد، قطع مثلا به خمریت مورد التفات نیست، جوابش این است که اگر مرادتان التفات تفصیلی هست، بله، نوعا انسان وقتی به یه چیز قطع دارد دیگه به قطعش التفات تفصیلی ندارد، اما التفات تفصیلی شرط عنوان محسن نیست. اما اگر مرادتان اصلا التفات اجمالی هم ندارد، اینو ما قبول نداریم، شخصی که با قطع چیزی را انجام میدهد قهرن یک نوع التفات اجمالی دارد به قطعش، چون در سایه قطعش به اشیاء التفات دارد. پس قطعش و علمش باعث میشه که انسان به اشیاء التفات پیدا بکند. پس بنابراین وقتی به اشیاء التفات پیدا میکند، قهرن یه التفات اجمالی به اون سبب التفاتش که همون قطعشه دارد. به عبارت دیگر وقتی انسان به اشیاء التفات پیدا میکند، التفاتش از طریق علم حصولی هست، اما علم خودش، اون علمی که انسان دارد، اون علم، علم حضوری داره انسان به علم خودش دیگه، از علم خودش هم یه صورتی در ذهن حاصل نمیشد. پس بنابراین انسان نسبت به علم خودش، نسبت به قطع خودش یه نوع آگاهی داره، آگاهی از نوع علم حضوری دارد، التفات اجمالی دارد. این بیانتون درست نیست که بیفرمایید اصلا اینجا التفاتی در کار نیست. بله التفات تفصیلی نیست، ولی همین مقداری که هست التفات اجمالی کافیه برای اینکه یک عنوانی به اصطلاح از عناوین مقبحه باشد. اما بیان دومی که مرحوم صاحب کفایه فرمودن که اینجا اصلا فعل اختیاری از این شخص صادر نشده، جوابش این است که نه، اینجا فعل اختیاری صادر شده. بالاخره این شخص اقدام کرده، یه شربی را انجام داده از روی اختیار. بله در عنوانش به خطا رفته. این مانند این میماند که یه کسی یه شبحی را از دور دید، فکر کرد این صیده، این حیوانه، بعد نشانه رفت و اون حیوان را زد، نزدیک آمد متوجه شد که بابا این یه انسانی بوده، این فکر کرده که این حیوانه و این الان با به اصلاح مرتکب قتل یه انسانی شده. اینجا نمیتونید بگید که آقا این فعل غیر اختیاری بوده. نه، اینجا فوقش این است که بفرمایید این فعلش عمدی نبوده، نه اینکه غیر اختیاری بوده. عمد یا غیر عمد یک مسئله است، اینکه انسان عنوان فعل را بداند بل می شود فعل تعمدی و قصدی، اشتباه کند خطا برود می شود فعل خطایی یا شبه عمد می شود. در اون مثال تیر انداختن به اون به اساس جاندار، خب اونجا میگن شبه عمد بود، قتل را قصد کرده بود ولی فکر میکرد مثلا یه حیوانیه، بعد معلوم شد که انسانه. پس عمد درسته، عمد صدق نمی کند، ولذا این شخص را هم قصاص نمی کند، ولی نه اینکه از این آقا فعل اختیاری صادر نشده. فعل اختیاری صادر شده، با اختیارش این کار را انجام داده، ولذا این فعل را به این شخص نسبت می دهن. پس بنابراین اختیاریت و عدم اختیاریت یک بحث، تعمد و عدم تعمد یک بحث دیگر است. اون چیزی که در تجری وجود ندارد تعمده، عمد هست. بله اینجا نمیتونید بگید که آقا این آقا بله تعمدن آمد آب را خورد مثلا، نه تعمدی در کار نبوده در خوردن آب، فکر کرده خمره. اما اینکه بگید این خوردن اصلا جنبه اختیاری هم نداشته، نه، با اختیار با اراده این کار انجام داده. پس بنابراین این بیان دوم مرحوم آخوند هم صحیح نیست. بعد یک بیان سومی در جواب از این وجه مطرح شده، وجه این بود که گفته شده که عروض عنوان تجری از عناوین مقبحه هست و فعل را قبیح قرار میدهد. این در این در جواب این وجه عرض کردیم که مرحوم آخوند دو تا جواب دادن یا دو تا بیان داشتن که هر دو بیانش محل اشکال بود. و نپذیرفتیم. برخی آمدن یک جواب دیگری مطرح کردند در پاسخ این وجه. مرحوم نائینی هست. مرحوم نائینی آمدن فرمودن که این بحث درست نیست، تجری از عناوین مقبحه نیست. چرا؟ فرمودن به خاطر وجدان. وجدان شاهد است که تجری باعث نمیشود که اون فعل متجربه از حسنش برگرده بشد قبیح. هرچی هست همون هست، یه حسن حسنش باقی میمانه، اگر حسن نیست همون چیزی که هست بر اون باقی میماند. تجری باعث تغییر اون عنوان فعل از حسن بودن به قبیح بودن نمیشود. یعنی استدلال کردن در پاسخ اون وجه به وجدان، گفتن وجدان حاکمه بر این که تجری از عناوین مقبحه نیست. آقای خوی رضوان الله علیه از این وجه پاسخ میدن، از این بیان مرحوم نائینی پاسخ میدن که میفرماین بیان درست نیست، اتفاقا وجدان حاکم است بر این که تجری از عناوین مقبحه هست. پس در مقابل وجدان ما وجدان دیگری ادعا کردیم، وجدان حاکم است بر این که تجری از عناوین مقبحه هست. پس تا اینجا ما این وجه سوم را پذیرفتیم. با چی بیان؟ با بیان ادعای وجدان. اگر کسی وجدانی که آقای خویی مطرح میکنند بپذیرد، نتیجهش این میشه که ما باید در باب تجری قائل بشیم که تجری یا به عبارت اخرى اون فعل متجربه قبیح است، قبح دارد عقلا. به چه دلیل؟ به دلیل وجدان. وجدان حاکم است که وقتی تجری عارض شد بر فعلی، اون را تبدیل میکند، تغییر میدهد، اون را قبیح میکند اون فعل را. تا اینجا را که انه آقای خویی آمدن از راه وجدان مطلب را میخوان اثبات بکنن که تجری از عناوین مقبحه هست. اون وقت میفرماین البته این نیمی از مرحله هست که ما از راه وجدان اثبات کردیم که فعل متجربه قبیحه. نیمی دیگر از مرحله استدلال، یعنی مراحل استدلال چی هست؟ عبارت از این است که ما بیاییم حرمتش اثبات کنیم. ایشون می‌فرمایند حرمت رو هم برخی آمدن از راه قاعده ملازمه اثبات کردن. اون قاعده عقلیه که میگه که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. و گفتن که اینجا اون قاعده مختزای اون قاعده این است که حالا که وجدان آمد حکم کرد فعل متجربه به خاطر عروض تجری قبیح می شود، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، پس شرع هم حکم به حرمتش می کند. آمدن از راه این قاعده این ملازمه حرمتش هم اثبات کردن. آی خوی می فرماین ما پذیرفتیم که وجدان حاکمه به این که قبیح هست، اون فعل متجربه قبیح می شود، تجری از عناوین مقبحه هست. اما این که شما بخواید از راه این ملازمه استدلال کنید بر حرمتش، اینا قبول نداریم. این ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع بیاد اثبات کند حرمت این تجری را، این فعل متجربه را، اینا قبول نمی کنیم. بیان ذالک های خوی می فرماین بیان این مطلب این است که ما گرچه کبرای کل ما حکم به العقل حکم به الشرع را قبول داریم، ولی اون کبرا اینجا تطبیق نمیشد. چرا؟ به خاطر اینکه اون کبرا مخصوص جایی هست که عقل در سلسله علل یک ملاک را کشف کند. وقتی عقل در سلسله علل حکم کمون ملاکاته یه ملاک ملزمی را کشف کرد، که اون ملاک ملزم باعث می شد که مفسده را کشف کرد عقل و حکم کرد که این قبیحه، اونجا میگیم که بله کل ما حکم به عقل حکم به شر، شر هم اون را ممنوع قرار میدهد. مثلا عقل فهمید که به اصطلاح نقض پیمان، نقض عهد، این چی است آقا؟ این قبح دارد. خب وقتی اینا فهمید عقل به خود قبحش حکم کرد، در سلسله علل حکمه که اون نقض پیمان یه قبحی دارد، اون را که درک کرد، عقلی که حکم کرد که این قبیحه، اونجا میتونیم قاعده را جاری بکنیم، بگیم کل ما حکم به عقل حکم به شر، پس شارع هم نقض پیمان را حرام قرار داده. یا وقتی عقل درک میکند که ظلم قبیحه و به دنبال اون شر هم حکم میکند که کل ما حکم به عقل حکم به شر، پس شر هم ظلم را حرام قرار داده. در این موارد بله ما قاعده را جاری میدانیم و میفرماین، البته این موارد هم زیاد نیست که عقل انسان اصل ملاک را درک کند، چون ملاکات اغلب اوقات دست ما نیست. یه موارد را بله عقل درک میکند، ولو اصلا شر به او گوش زد هم نکند، باز خود عقل درک میکند نقض پیمان کار بدی هست، مفسده توش هست، و اونجا عقل حکم به قبحش میکند، شرع هم حکم به حرمتش میکند. عقل درک میکند که ظلم قبیحه، حکم به حرمتش به قبحش میکند، شرع هم حکم به حرمتش میکند. عقل درک میکند که عدالت حسن هست، شرع هم حکم خواهد کرد که عدالت چی از آقا؟ واجب هست، عدل واجب هست و باید انجام بگیرد. خب پس بنابراین این در سلسله علل احکام قبول داریم، اگر یک مقتضی را همون مصلحت یا مفسده را عقل یه جای درک کرد، اونجا حکم میکنه، شرع هم بر طبق اون حکم صادر میکند، یعنی شرع مخالف اون حکم، عقل حکم صادر نمیکنه بلکه مطابق اون حکم صادر میکند. این درسته، اما مانع نفی از این قبیل نیست. در مانع نفی این درک عقلی یا حکم عقل در سلسله علل احکام نیست، در سلسله معلولات احکامه. یعنی مسئله اطاعت، مسئله عصیان، مسئله تجری، مسئله انقیاد، همش کی مطرح میشن؟ اونجایی که شارع حکمی داشته باشه، شارع حکمی داشته باشد، اون موقع عقل میگه که اطاعت کن. شارع حکم به حرمت کند، عقل میگه که مثلا شما باید اطاعت کنی و عصیان نکن. یا احتمال حرمت باشه میگه، یا وجوب باشه میگه تجری نکن. احتمال وجوب باشه یا حرمت باشه میگه که موافقت کن، انقیاد بکن. بس ببینید اینجا حکم عقل یا به اطاعت، یعنی به حسن اطاعت، یا به قبح عصیان، یا به حسن انقیاد، یا به قبح تجری، همه اینها کی هست؟ یا جایی که شما تکلیف را احراز بکنی از طرف شارعی، امر بیاد یا نهی بیاد، یا احتمال امر و نهیش بدید. بالاخره یه امری باشد، شما فکر کنی که اینجا امر هست، یا امر واقعا باشه یا فکر کنی امر هست، اونجاها عقل میاد که میگه آقا حالا که واقعا امر مولا هست پس اطاعتش بکن، عصیانش نکن. یا احتمال میدی حالا که فکر میکنی که یه مولا امر داره، نمیدونه واقعا مطابقه هست یا نیست، پس اینجا شما انقیاد کن، تجری نکن. همه اینها در مرحله معلول حکم شارع هست، امر شارع هست یا نهی شارع هست. و در این موارد دیگه درست عقل حکم دارد به حسن اطاعت، یه اطاعت بکن، عصیان نکن، انقیاد بکن، تجری نکن، درست عقل حکم دارد، ولی اینجا دیگه اون قاعده نمیاد، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع اینجا نمیاد. چرا نمیاد؟ میفرمایند چند بیان داریم، چند محظور داریم که این قاعده در این موارد، در مواردی در سلسله معلولات اونجاها این قاعده جاری نمیشد. ان شاء الله این را فردا توضیح میدهیم. الحمدلله رب العالمین.